بسم رب الشهداء والصدیقین. قلمش رو دستش گرفت، شروع کرد به نوشتن. 1. نیروهامون توجیه نبودن. 2. تو همه محورهای عملیاتی یکسان عمل نکردیم. 3. شتاب زده کار کردیم. 4. مهمات دیر رسید. 5. یگان مهندسی درست عملیات نکرد. 6. اطلاعات عملیات شناساییاشو درست انجام نداده بود. 7. لشکر 16 زرهی قزوین زود عقب نشینی کرد. 8. پشتیبانی درست انجام نشد. اینها دلایل 8 گانه شکست در عملیات نصر و علت شهادت سید حسین علم الهداست که حسن باقری در دست نوشتهاش و در گزارش عملیات نصر می نویسه. اما حسن باقری از شهادت سید حسین علم الهدا و یارانش عشق بازی نمی کنه، دردش گرفته. به غلام علی رشید میگه: غلام علی رشید، به خدا میبینم بچه های مردم روی زمین میفتن، خونشان روی زمین ریخته میشود، دلم میخواهد زمین دهن باز کند، در زمین فرو بروم، تیکه تیکه شدن بچه های مردم رو نبینم. آره، حسن باقری از شهادت بچه های مردم عشق بازی نمی کنه، باهاشون حال نمی کنه، دردش می گیره. چون دردش می گیره، وقتی بهش میگن برادر باقری امکانات نداریم، تجهیزات نداریم، نمیشه جلوی عراق وایستاد، برمیگرده به سمتشون میگه: مشکل اصلی ما نداشتن مهمات و امکانات و تجهیزات نیست، مشکل اصلی ما اینه که روش برای جنگیدن نداریم، نمیدونیم چطوری باید بجنگیم. حسن باقری از دردی که براش اتفاق افتاده سراغ تشخیص مسئله اصلی جنگ میره و مسئله اصلی جنگ رو تشخیص میده و اونم اینه که ما برنامه نداریم برای جنگیدن. تو گزارشش می نویسه: نیروهای خوبی داریم، تلاشهای زیادی هم می کنیم، فعالیتهای زیادی را انجام می دهیم، اما پیروزی حاصل نمی شود،
موفق نمی شویم،
چون نمی دونیم چطوری باید بجنگیم. حالا حسن باقری وای میسته سر این که چگونه باید بجنگیم، روش جنگ رو چطوری باید تغییر بدیم. وقتی می خواد روش جنگ رو تغییر بده، همه مسخرش می کنن، میگن یه جوون درس نخونده هیچ کدوم از دانشکده‌های جنگ دنیا چه ادعایی کرده. سرش رو بالا میگیره، میگه:
ما میخواهیم یک کار سخت نشدنی عقلانی انجام بدهیم.
میگن: یعنی چی کار سخت نشدنی عقلانی؟ میگه: این کار سخت نشدنی عقلانی دو تا مؤلفه داره. مؤلفه اولش اینه:
اولا جنگ رو فقط تهدید نبینیم، فرصت ببینیم.
بعد جملهش رو تکمیل میکنه، میگه:
این جنگ فرصت‌های بسیاری را برای کشف استعدادها و رشد استعدادهای ما قرار داده است.
دومین مؤلفه‌ای که مطرح میکنه اینه، میگه:
به شرطی میتونیم این کار سخت نشدنی عقلانی رو انجام بدیم که از پیش ساخته‌های ذهنیمون بیایم بیرون.
میگه: نیروهای ما با توجه به بعد انقلابی که دارن از پیش ساخته های ذهنی، از اون چیزایی که قبلا براشون چیده شده عبور میکنن و میتونن الگوهایی رو به کف میدون عملیات بیارن که این الگوها میتونه منجر به تغییر روش های جنگی بشه. راستی من و شما چقدر تو راهیان نور با پیش ساخته های ذهنی بقیه داریم حرکت میکنیم؟ چجوری از پیش ساخته های ذهنی عبور کنیم؟ چطوری تحول ایجاد کنیم؟ چجوری جنگ رو فرصت ببینیم؟ حسن باقری جمله بعدیشو میگه، میگه ما باید دنبال تفکر سازنده باشیم. میگن ای بابا اینایی که میگی یعنی چی؟ میشه شفافتر صحبت کنی؟ جملهشو تکمیل میکنه، تفاوت ما با ارتشهای روز دنیا این است که آنها در فکر کردن به بنبست میرسن، اما ما به واسطه نیروی ایمان در فکر کردن به بنبست نمیرسیم. در مواجهه با راههای بسته یا راه را باز میکنیم یا راه جدیدی میسازیم. این میشه مبنای تحول در جنگ، تفکر بر پایه ایمان، دقیقتر بگم عقلانیت بر پایه ایمان. یعنی مبنای تحول جنگ دو تا رکن داره، یکی عقلانیت، یکی ایمانه. اما مؤلفه های عقلانیتش چیه؟ سرشو بلند میکنه، آقا چه خبر شده؟ احمد متوسلیان چرا تو مریوانه؟ همت چرا توی پاوست؟ شهبازی و همدانی چرا تو سرپل ذهابن؟ برای چی اینا رو مطرح میکنه؟ میگه بالاخره غرب بجنگیم، شمال غرب بجنگیم، جنوب بجنگیم، نقطه اصلی درگیری کجاست؟ آدمی عاقله که بتونه نقطه اصلی درگیری رو مشخص کنه. یه مقدار که کار میکنه، مطالعاتش رو تکمیل میکنه، یه جمله کلیدی میگه، میگه ما باید ریشه های حیات صدام را بخشکانیم، ما باید ریشه های حیات دشمن را بخشکانیم. خرمشهر حیات صدام است.
حیات به معنی زندگی ها.
یعنی میگه برو رو اون نقطه اصلی درگیری وایسا که وقتی درگیری اتفاق افتاد حیات دشمن به خطر بیفته. راستی خرمشهر که نقطه اصلی درگیریه، تو زندگی من و شما کجاست؟ حسن باقری نوک پیکار جنگ رو به سمت خرمشهر هدایت میکنه. حالا که نقطه اصلی درگیری مشخص شد، یه سوال ازش میپرسن، ببخشید با کی باید بجنگیم؟ آخه ارتشی که منحل شده، وضعیتش خوب نیست، انقلابی هایی هم که موندن، بنی صدر، یه کسی مثل صیاد شیرازی رو خلع درجه کرده برگردونده تهران، بچه های بسیج و سپاه هم که اومدن تازه تشکیلن، اصلا بلد نیستن به جنگن. نوش
اینها بسیجی هستن، هرچه بگوییم انجام میدهن، گوش میدهن، ولی نمیدانن چگونه باید به جنگن.
جلسه دیماه 1359 با حضور آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام تشکیل شد. وقتی همه طرحاشون رو ارائه دادن، آخر همه طرحا به بنبست رسید و گفتن ادامه جنگ امکان پذیر نیست، نوبت حسن باقری شد. قدشو بلند کرد، گفت
آری ارتش در لاک دفاعی فرو رفته است، برای اداره جنگ شما برنامه ندارید، اما ما برای ادامه جنگ و اداره جنگ مبتنی بر نقش‌آفرینی مردمی و بسترسازی برای بسیجی ها و نیروهای مردمی طرح و برنامه داریم.
دوم نقطه عقلانیتش اونجای بود که بسترسازی کرد برای نقش‌آفرینی مردمی. به قول امروزی ها اکوسیستم و زیستبوم نقش‌آفرینی مردمی رو تو جنگ تشکیل داد. آقا نقطه درگیری مشخص با مردم و میخواهیم مردم رو بیاریم پای کار جنگ و اجازه بدیم اونها نقش‌آفرینی بکنن مشخص کافیه؟ یادتونه گفتیم این نیروی مردمی که اومده خیلی بلد نیست به جنگه، نیاز به آموزش داره، نیاز به توجیه داره. میگه حسن باقری شرط کرده بود هر کی میخواد به جنگه فرمانده مقابلشو باید بشناسه. یه جایی رو تشکیل داده بود تو پادگان گلف به نام آرشیو، همه فرماندهان عراقی اونجا پرونده داشتن، شیعه است، سنیه، مسلمونه، غیر مسلمونه، عراقیه، غیر عراقیه، ویژگیهاش چیه، تکلیف هر فرمانده عراقی رو مشخص کرده بود. میگه اومدم پیشش، گفتم فلان فرمانده عراقی پروندهشو میخوام. نوشت گفت برو از آرشیف بگیر. میگه نصف روز سوپادگان گلف میچرخیدم، برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی، برادر آرشیف شمایی. نماز ظهر رفتم پیش حسن باقری، گفتم ما این برادر آرشیف رو پیدا نمی کنیم. گفت عزیز دلم، آرشیف برادر نیست، آرشیف جاست. آره وضعیت نیروهای ما اول جنگ اینطوری ها، خیلی آموزش ندیدن، اما باید وایسی سر توجیه و آموزش این نیرو. بچه ها بهش اعتراض میکنن، برادر باقری مهمات نداریم، تجهیزات نداریم، چرا انقدر رو آموزش تمرکز میکنیم؟ میگه اشکالی نداره، بچه های شما اگه 4 تا گلوله بیشتر بزنن تو میدون و تو تمرین و تو آموزش، بهتر از اینه که در میدون عملیات 40 تا گلوله شلیک بکنن، تانکشون آسیب ببینه، خودشون آسیب ببینن، خودشون شهید بشن، تجهیزاتمون هم از بین بره. این ترجمه اون جمله است که
اگر 1000 شهید در امر آموزش و شناسایی بدیم پیش خدا حجت داریم، اما اگه 1 شهید در امر عملیات بدون آموزش و شناسایی بدیم پیش خدا حجتی نداریم.
حد آموزش و توجیه نیرو کجا باید باشه؟ عملیات فتح المبین داره میرسه. چند شب قبل عملیات فتح المبین سردار فتح الله جعفری میگه همه رو صدا کرد، گفت فرمانده لشکر بیاد، فرمانده تیپ بیاد، فرمانده گردان بیاد، فرمانده گورهان بیاد، فرمانده دستم بیاد.
همه باید طرح عملیات رو توضیح بدن و نسبت خودشونو مشخص کنن.
بهش اعتراض کردیم، گفتیم آقا ما فرمانده لشکر رو توجیه میکنیم، فرمانده تیپ رو توجیه میکنیم، نهایتاً فرمانده گردان رو توجیه میکنیم، دیگه چی کار به فرمانده گورهان و فرمانده دسته داریم؟ یه حسن باقری یه نگاه بهمون کرد، گفت هر فرمانده تیپی فرمانده 4 تا فرمانده گردانه، هر فرمانده گردانی 3 تا فرمانده گورهان داره، هر فرمانده گورهانی 4 تا فرمانده دسته داره، اما هر فرمانده دسته ای فرمانده 22 نفر آدم مستقیمه. این اگه توجیه نباشه کف میدون عملیات، شب عملیات شهید بشه، 22 نفر آدم سرگردون میشن. حد آموزش نیرو اینجاست. این حد آموزش نیرو کیو تربیت میکنه؟ یه عده‌ای تصمیم گرفتن مصلحت میدونن قاسم سلیمانی رو کنار بذارن. حسن باقری میگه بابا مدارا کنید، مگه ما چند تا آدم داریم که دونه دونه بذاریم کنار؟ به قاسم سلیمانی میگه میای با ما کار بکنی؟ قاسم سلیمانی میگه چی کار بکنم؟ میگه بهت میگم، میگه دستمونو دادیم دست هم دیگه. حسن باقری روش کرد، من روش کردم، حسن باقری روش کرد، من روش کردم. انقدر قاسم سلیمانی روش کرد که در نهایت گفت نقش حسن باقری
در باقری که حقیقتا بهشتی جنگ بود، یعنی همون نقشی که مرحوم بهشتی در انقلاب داشت به عنوان یک معمار، به عنوان یک انسان تأثیرگذار و اساسی، نقش حسن در جنگ هم همین گونه بود. و وقتی هم که از به شهادت رسید تأثیراتش تا آخر جنگ باقی ماند.
این سبک آموزش و تربیت نیرو قاسم سلیمانی تربیت میشه که جان ما به فداش، که با مکتب قاسم سلیمانی میشه دنیا رو به هم ریخت. خب آقا نقطه درگیری رو مشخص کردیم، نیرو برای جنگ جور کردیم، آموزش دادیم و توجیهش کردیم، کافیه؟ همینقدر بسه؟ اومد دید یه کاغذ نوشتن زدن به دیوار، 80% عملیات به اضافه 20% اطلاعات مساوی است با موفقیت. کاغذو کند، گفت
این فرم که میگویند 20% اطلاعات به اضافه 80% عملیات را قبول ندارم. 100% اطلاعات، 100% عملیات.
معنی 100% اطلاعات، 100% عملیات رو با حسین همدانی دقیقاً مشخص کرد. حاج حسین همدانی که تو سوریه شهید شد جز دست پرورده های حسن باقری بود. صداش کرد، گفت حسین همدانی میری دقیقاً از کف میدون خرمشهر برای من گزارش برمی‌داری، میاری برای شناسایی عملیات الهی بیتون مقدس. حسین همدانی میگه رفتیم اومدیم بهش گزارش دادیم، گزارش ها رو که نگاه کرد گو این گزارش ها به درد من نمیخوره. هر موقع از غرب کارون گذشتی وارد جاده اهواز خرمشهر شدی دستتو زدی به کف جاده اهواز خرمشهر، اون موقع بیا به من گزارش بده. حسین همدانی میگه رفتیم برگشتیم، رفتیم برگشتیم، انقدر رفتیم و برگشتیم تا تونستیم از غرب کارون عبور کنیم، وارد جاده اهواز خرمشهر بشیم. نه تنها دستمونو بزنیم به کف جاده اهواز خرمشهر، بلکه جاده رو یکی از بچه‌ها ببوسه و برگردیم. میگه اومدیم پیش حسن باقری گزارش دادیم، دونه دونه بلند شد بچه‌ها رو بوسید، گفت حالا که دستتون رو زدید به کف جاده اهواز خرمشهر، حالا که جاده رو بوسیدید، حالا آزادسازی خرمشهر قطعیه. این حد از شناسایی و دقت رو میخوام. کافیه این حد از شناسایی و دقت؟
میگه نه،
احمد فروزنده رو صدا کرد، گفت احمد فروزنده میری در هتل آبادان مستقر میشی؟ تو دل جنگ تو هتل مستقر بشم؟ بله. میری در جزیره ام الرصاص عملیات میکنی؟ نه تنها عملیات میکنی، برای من اسیر عراقی میگیری، از دل خرمشهر هم برای من اسیر عراقی میگیری. برای چی میخوای؟ میخوام بشینم با اینها بازی جنگ انجام بدم. یعنی چی بازی جنگ انجام بدی؟ نقشه رو پهن میکرد میشست جلوی اسرای عراقی، میگفت حالا شما به من حمله کنید من دفاع میکنم، حالا من حمله میکنم شما دفاع میکنید. گفتن حسن باقری این دیگه چیه؟ گفت میخوام بدونم دقیقاً تو ذهن رزمنده و فرمانده عراقی کف میدون خرمشهر نسبت به ما چی میگذره، الگوهای دفاعی و حمله شون رو در بیارم تا بتونم طراحی آزادسازی خرمشهر انجام بدم. آقا نیرو رو پیدا کردیم، آموزش دادیم، توجیه کردیم، الگوی عملیاتی رو مشخص کردیم، نقطه درگیری رو مشخص کردیم، شناسایی رو تکمیل کردیم. کافیه؟ گفت نه، باید هوشیاری همه جانبه هم داشته باشین. گفتن یعنی چی؟ قبل عملیات فتح المبین خبر میرسه تو منطقه بستان و سوسنگت یه منطقه هست به نام ارتفاعات نبعه، بهش میگن حسن باقری دشمن اینجا قصد عملیات داره، سریع بدون اینکه بچه‌هایی که درگیر فتح المبین هستن رو این طرف درگیر بکنه خودش مستقر میشه توی منطقه ارتفاعات نبعه، عملیات طراحی میکنه، پاتک میکنه، تک میکنه، عراق رو در منطقه نگه میداره و اخراج میکنه و اجازه نمیده بستان و سوسنگت دوباره سقوط بکنن، چون اگه این اتفاق بیفته تقریبا انجام عملیات فتح المبین غیر ممکنه. آقا هوشیاری همه جانبه هم داشته باشیم کافیه؟ گفت نه، عملیات فتح المبین تموم شد، مردم به همراه آیت الله قاضی برای خوندن نماز شکر اومدن، نماز شکر رو که خوندن جلسه فرماندهان تشکیل شد، همه شروع کردن تعریف کردن، به به آفرین چه عملیات بزرگی بود. راست میگفتن 2500 کیلومتر منطقه آزاد شده بود. درسته عملیات بزرگ بود، خود حسن باقری تو دست نوشتهاش نوشت بعدها دنیا خواهد فهمید چه فتوحاتی در فتح المبین اتفاق افتاد. نوبت حسن باقری شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اطلاعات عملیات اینجا ضعیف بود، پشتیبانی اینطوری کار کرد، فرماندهان گردانها کامل توجیه نبودن، شروع کرد به آسیب شناسی عملیات فتح المبین. ای بابا بعد پیروزی چرا آسیب شناسی میکنی؟ میگه من اگه آسیب شناسی نکنم میشه ماجرای رمضان 1 و 2 و 3 و 4 و 5. غرور ما رو میگیره، غرور اگر گرفت ما رو شکست قطعیه ها. اینا فقط بخشی از ابعاد عقلانیت بود. بابا شما تو یادمان شهید باقری فقط حرف از عقلانیت میزنید، اصلا انگار تو جنگ ما معنویت وجود نداشته. خودتون میگید عقلانیت بر پای ایمان، ولی معنویت و ایمان رو رعایت نمی کنید و روایت نمی کنید. بابا باید تعریف تو از معنویت درست بکنی. حسن باقری میگه معنویتی که منجر به عمل نشه یه چیزی شبیه خلسه است. ما هم به شما زائرای راهیان نور میگیم تو راهیان نور دنبال خلسه نباشید، خلسه رو بیرون اینجا ارزونتر، بهتر، بدون این همه مصیبت راحتتر به دست میارید. آقا یعنی چی معنویتی که منجر به عمل نشه یه چیزی شبیه خلسه است؟ عملیات فتح المبین تموم شد، نوبت به آسیب شناسی عملیات فتح المبین رسید و بعد آسیب شناسی از عملیات فتح المبین برای طراحی عملیات اله بیت المقدس. صیاد شیرازی رفت پای تابلو شروع کرد به آسیب شناسی ها. یه عده‌ای به صیاد شیرازی اعتراض کردن، برادر صیاد بشین، آسیب شناسی چی انجام میدی؟ یه توکل میکنیم، یه توسل میکنیم، میزنیم به خط عملیات. حسن باقری دید الان باید ورود بکنه، باید تعریف و از توکل و توسل و معنویت درست بکنه. بلند شد صیاد شیرازی رو نشون، گفت هم توکل رو قبول داریم هم توسل رو قبول داریم. عین جمله حسن باقری رو دقت کنید، ما به غیب اعتقاد داریم اما خداوند هر احمقی را هدایت نمی کند. حسن باقری اجازه نمیده از معنویت حماقت در بیاد، بلکه از معنویت کف میدون عملیات برای انقلاب اسلامی کار در میاره. روز ششم عملیات اله بیت المقدس شد، با احمد متوسلیان شروع کرد مباحثه کردن. مسئله این بود حد عملیاتی احمد متوسلیان رو میخوان گسترش بدن. احمد تو مباحثه دیگه کم آورد، گفت برادر باقری به خدا نمیتوانیم، به خدا به آخرش رسیده ایم، دیگر نمیتوانیم. حسن باقری گفت برادر احمد، به آخرش رسیده اید، مگر اسلام آخر دارد؟ باید تا آنجا که خدا در توان ما قرار داده است بایستیم و بجنگیم. ما دنبال این معنویتیم. یه مقدار جلوتر تعریفش از معنویت دقیق تر کرد. عملیات الى بیت المقدس انجام شد، مرحله دوم تموم شد، آماده ورود به مرحله سوم شدیم. اما فرماندهان خسته شده بودن، راست میگفتن. بعد این همه عملیات گفتن آقا عملیات رو همینجا متوقف کنیم، برگردیم 2 ماه 3 ماه استراحت، دوباره میایم عملیات مرحله 3 رو انجام میدیم. حسن باقری بلند شد گفت دشمنی که الان تو خرمشهر پاش لرزونه، الان عملیات نکنیم معلوم نیست که خرمشهر آزاد بشه. بعد در ادامه روایت جلسه میاره، حسن ایستاد، دستهایش را بلند کرد. خوب گوش بدید، آدمی که تو اوج عقلانیت بود تا حالا، ببین تعریفش از معنویت چیه. میگه حسن ایستاد، دستهایش را بلند کرد، گفت
خدایا امام و شهدا منتظرن، خدایا به حرمت این بسیجی ها که اینجا خونشان ریخته شده خودت کمک ما کن. خدایا هرچه در چنته داشتیم رو کردیم، هرچه بلد بودیم به میدان عمل آوردیم. خدایا دیگر کاری از ما بر نمی آید. خدایا اگر در گوشه ای از ذهنمان این بود که این پیروزی ها مال ماست، امشب این را هم دور می اندازیم. خدایا به حرمت این بسیجی ها که اینجا خونشان ریخته شده است خودت کمک کن. خدایا به اراده تو از فردا
بشناسایی. ما دنبال این معنویت هستیم، معنویتی که زاینده است، عمل بر اساسش اتفاق میفته. آخرین جملات حسن باقری این بود. 9 بهمن 1361 فرماندهان به دیدار امام دارن میرن. به حسن باقری گفتن بیا بریم به دیدار امام. گفت من حرفی ندارم برای امام، چند ماه بسیجی ها به جبهه آمدن، هزینه کرده ایم، خرج کرده ایم، عملیات کردیم، موفق نشدیم. من برنامه ای ندارم، حرفی ندارم برای امام. از همه اصرار، از حسن باقری انکار، حسن به دیدار امام نرفت. حسن اومد توی همین نقطه ای که به اسم یادمان شهید حسن باقری است، پشت رودخونه دویرج دوربین بکشه که تو طراحی عملیات بلفج مقدماتی معتقد باید دشمن رو دور بزنیم. حسن پشت رودخونه دویرش دوربین میکشه تا یه مقدار جلوتر ابراهیم هادی ها به کانال کومیل نرن. شما میرید کانال کومیل، برای ابراهیم هادی گریه میکنید، او به تکلیف الهی خودش عمل کرد. اما سوال اصلی ما اینه، مگه بچه های مردم رو به کانال کومیل فرستادن هنره؟ راستی کیه که امروز پشت خاکریزهای فضای مجازی و رسانه دوربین بکشه تا بچه های مردم کف میدون فضای مجازی و رسانه تیکه تیکه نشن و به کانال کومیل نرن؟ محمد باقری میگه رفتم پایین، از بچه های ارتش گرای دقیق منطقه رو پرسیدم. تو مسیر برگشت به نقطه‌ای که حسن باقری قرار داشت، گلوله باران‌های عراقی‌ها شروع شد، گرد و خاک بلند شد، زمینگیر شدم. تا خودم رو به حسن برسونم دیدم گلوله خورده، حسن از ناحیه گردن دچار آسیب شده. تا حسن رو به اولین نقطه درمانی برسونیم، حسن به شهادت میرسه. عکس شهادت حسن رو که به امام نشون میدن، امام یه نگاهی میندازه، میگه خدا آن شهید شب زنده‌دار ما را رحمت کند. خیلی ها گوشه ذهنشون سوال پیش میاد که بابا حسن باقری خیلی اهل شب زنده‌داری نبود. امام جمله رو تکمیل میکنه، هر چشمی که برای ایجاد حکومت خدا شب تا صبح بیدار بماند، او شب زنده‌دار انقلاب اسلامی است. ما اینطور معنویتی رو میخواییم که برای انقلاب اسلامی شب زنده‌دار تربیت کنه که بتونه فتح المبین ها و الی بیت المقدس ها رو برای آزادسازی خرمشهر طراحی کنه و فرماندهی کنه. حالا آدمی که اینطوری تربیت شد، شب زنده‌دار انقلاب اسلامی شد، افقها رو تغییر میده. میگه برادرها دقت بکنن، ملاک ما در جنگ کشتار نیست، ما باید نیروها و امکانات و تجهیزات عراق رو سالم بگیریم. فقط سالم بگیریم نه، روی نیروها و امکانات و تجهیزات عراق کار تربیتی بکنیم. چرا؟ چون ما به نیروها و امکانات و افسران عراق برای آینده انقلاب اسلامی عراق نیاز داریم. یعنی از دشمن خودش برای آینده انقلاب اسلامی عراق داره نیرو میسازه. بعد آخرین جملات حسن باقری این بود: بچه ها، قطار انقلاب اسلامی در حال گذر است. به این رودخانه کارون نگاه کنید، یا خودتان را وسط رودخانه می اندازید و می روید و به مقصد می رسید، یا گوشه و کنار می ایستید، به این خس و خاشاک ها گیر می کنید. بعد می بینید همین بچه هایی که به جبهه آورده اید و شهید شدن، به ستون چهار وارد بهشت می شوند و شما ایستاده اید و تماشا می کنید. اینجا یادمان شهید حسن باقریه، محلیه برای تفکر، تعقل، تلاش و تدبر. حالا وقت مطرح کردن یه سواله: بعد شهادت حسن باقری که معجزه انقلاب اسلامیه، ادامه جنگ و طراحی اداره جنگ چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ با مطرح در ادامه روایت سوم همراه باشید.